شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. بخش چهارم و پایان داستان جریره. همراه با درود و مهر، دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ، در بخش چهارم داستان شورانگیز و حماسه آفرین جریره، این بانوی خردمند و دلاور، مادری مهربان، فداکار، شیفته و عاشق هستیم. در سه برنامه گذشته شرح زندگی جریره که دختر خردمند، خوش‌چهره، خرم‌بهار پیران ویسه و همسر و گلشهر از بزرگان توران زمین بودند و سپه سالار لشکر افراسیاب، دختر خود جریره را هنگامی که سیاوش به خاک توران پناهنده شده به او پیشنهاد می‌کنند برای این پیوند خجسته. پس در اینجا متوجه شدیم که جریره نخستین همسر سیاوش، این مشهورترین و محبوبترین دلاور پهلوان ایرانی است. از جریره و عشق شورانگیزش به سیاوش فرزندی به یادگار می‌ماند که نام او فرود بوده. فرود هنگامی که پدر او کشته شده ناجوان مردانه و خون او بر زمین ریخته شده، با دلاوری و فداکاری مادر خود جریره پهلوانی شده و داستان را به دانجا رساندیم که سرانجام فرنگیز دختر افراسیاب باز هم به پیشنهاد پیران و گلشهر پیوند زناشویی رسیدن و کیخسرو باقی میماند که با دلاوری فرنگیز که در بخشهای گذشته فرنگیزنامه برشمردم همه داستان را، به پادشاه ایران میرسه، لشکری فراهم کرده برای اینکه انتقام خون پدر را از افراسیاب که پدر بزرگش بوده افراسیاب از او بگیره. هنگامی که لشکر فراهم میشه، فرماندهی لشکر خود را به سپه سالار بیخردی و ناآگاهی چون توس که پسر نوذرشاه بوده می سپاره، به او سفارش میکنه، میگه وقتی که حرکت میکنی در اونجا بخش سرزمین خرم است، اونجا وارد نشید، راه بیابان را بگیرید. اما توس نافرمانی میکند از این پند کیخسرو و سرانجام ناخواسته بین دو گروه ایرانی، چون هنگامی که جریره متوجه میشود که لشکری از ایران آمده، به فرود میگوید که این برادر توست و تو هم باید به صف آنها بپیوندی و انتقام خون پدرت را بگیری. اما به گونه دیگر داستان میره و سرانجام نبردی ناآگاهانه بین دو لشکر ایرانی، بین خودی بر علیه خودی، بین دو پهلوان و یا چند پهلوان از لشکر ایران و یک پهلوان به نام فرود، فرزند جریره و سیاوش آغاز میشه که شوربختانه برای دوستان هفته پیش همه را برشمردم. سرانجام فرود ناجوان مردانه کشته میشه و آن هم از پشت بر او خنجر میزنن و پند میده. هنگامی که خود رو به دژ میرسانه، به مادر و پرستندگانی که در اونجا بوده، میگه شما باید خودتون رو نجات بدید، نگذارید که به دست ایرانیان بیفت. جریره هم کاخ و گنج و همه رو به آتش میکشه، اسبان رو رها میکنه، پرستندگان هم یک به یک خود رو از بالای برج به زمین پرتاب میکنن و خودشون رو از بین میبرن و جریره هم بر بالای سر فرود میاد و با تمام توانی که داشته، دشنه‌ای که در کنار فرزندش بوده و دیگه فرزند او را چشم از جهان بربسته بوده، در کنار فرزند به قلب خود خنجر رو فرو میکنه و جان میسپاره. و سپس هنگامی است که لشکر وارد دشت شده و این صحنه را میبینم، برمیگردم چند بیت از گذشته میخوانم و میخواهیم متوجه شد که فرود بسیار مظلومانه تر، ناجوان مردانه تر از سیاوش که پدر او بود کشته شد و پیوند میزنم با برنامه گذشته، برنامه امروز را که پایان داستان و یه نتیجه گیری از نقش برجسته جریره. بیامد به بالین فرخ فرود، بر جامه او یکی دشنه بود، درخ را به روی پسر برنهاد، شکم بر درید و برش جان بداد. دریغا چون این ماه و چونان پسر، که آمد به یک جا زمانشان به سر. در دژگشادند ایرانیان، به غارت ببستند یک سرمیان. چو بهرام نزدیک آن بار شد، ز اندوه یک سر دلش پاره شد. یا آمد به بالین فرخ فرود، رخش پر ز آب و دلش پر ز دود. به ایرانیان گفت که این از پدر بسی خارتر مرد و همزارتر. کشنده سیاوخش چاکر نبود، به بالینش بر کشته مادر نبود. ز کیخسرو اکنون ندارید شرم، که چندان سخن گفت با توس نرم. و سرانجام توس ابراز پشیمانی داره، از کار خود پشیمونه، با دلی پر از درد فرمان میده که برای اونها دخمه‌ای ساخته بشه و محترمانه به خاک سپرده بشن و به دینسان داستان زندگی جریره با کشته شدن او و ناکامی لشکر ایرانیان به فرماندهی توس به پایان میرسه. و اما جریره دختر نوجوانی بود که به پیشنهاد پدر خود پیران ویسه به همسری سیاوش در اومد و در همون نخستین سالهای زندگی با سیاوش بود که همسر محبوب، دلاور، خردمند خودش را دست داد و سپس دچار رنج دربدری شد. البته پدر او یار او بود و او را پناه داد. سالها نیز فداکارانه فرزند دلبندش فرود را که یادگاری از سیاوش بود پرورانی و دیدیم در آخرین لحظه‌ای که تعیین کننده بود برای زندگیش، با استقلال اندیشه و رفتاری که از خود بروز داد و هر آنچه که لازم بود میباید انجام میداد، آگاهانه به زندگی خود پایان داد تا به دست کسانی که بر جان و هستی او و فرزندش یورش آورده بودند و عامل آن همه کشتار و جنایت و ناب سامانی شده بودند، اسیر و گرفتار نشود. و جریره در دوران زندگی خود مهربان، یک رنگ بود، هوشیار بود و در زمانهایی که بحرانهایی در برابر او قد می افراشت، با شجاعت و آگاهی از پس بحرانها بر می آمد. چنان که دیدیم هنگامی که لشکر توس به دژ می رسه، دیگه نه از دژ خبریست، نه از فرود خبریست، نه جریره و نه زنان دیگر، نه گنجی، نه اسبی. و جز غم و اندوه و پشیمانی برای توس و لشکر ایرانیان هیچ غنیمتی باقی نمونده بود. و این سرانجام نقش پویا، شخصیت مستقل جریره است و نیروهایی که حمله کرده بودند، یورش آورده بودند، در شرایطی قرار داد که هیچ سودی از جنگ نبردند و سرانجام سرفکنده با خفت، پشیمان و دست خالی، با کشته‌هایی که بر جای گذاشته شده بود، نادم بازگشتند به سمت ایران. توس در این جنگ ناخواسته یک فرزند و داماد خودش را در جنگ با فرود از دست داد و او هم داغدار شد. مرگ داوطلبانه را جریره بر اسارت به دست لشکر توس که ناجوان مردانه یورش آورده بودند و سرپیچی کرده بودند از فرمان کیخسرو، که در ته دل خسرو تو گویی این جرقه زده شده بود که این توس نابخرد نکنه راه کلات را در بگیره، برای همین دائم بهش سفارش کرد که از راه بیابان برو نه از راه کلات. اما سرانجام جریره ترجیح داد این مرگ داوطلبانه را برای دفاع از حیثیت خود، از زن بودن خود و زنان دیگر دژ. این کار او نه جهت ناامیدی از زندگی بود، نه، و برای دفاع بود، برای اینکه نگذارد اسیر بشود. درود بر مادران و شیرزنان ایرانی که همواره در صف و پیشتاز مبارزه و الگویی بودند برای خرد، برای مهربانی، فداکاری، جنگاوری، پهلوانی. سرانجام این است داستان جریره، این دخت نوجوان خرم بهار که نوجوان مردانه مورد هجوم لشکر ایران و توس قرار گرفت و مرگ داوطلبانه را انتخاب کرد. هفته آینده این گفتگوها را که داشتیم دیگران فرنگیس، دیدیم که جریره اینها همه غیر ایرانیان و ستایشی که فردوسی داره از این بیگانگان و انتقاد و کنایه‌ای که داره لشکر خودی، این نشون دهنده بی‌طرفی است. هر جا خرد بشینه او از شماعت میکنه، هر جا نابخردی باشه از او شکایت میکنه و محکوم میکنه. و بیشتر این داستانها را ادامه خواهم داد که از یک فاشیست مزدور دفتر بیت رهبری که در یک تلویزیون آمد گفت فردوسی را متهم کرد که فاشیست بوده، حالا ما متوجه میشیم معنی فاشیست را، یعنی که از خرد حمایت کنی، یعنی که اگر دشمنت هم، اگر بیگانه هم زیبایی داره، اگر شکوهی داره از ستایش کنی و بر خودی بتازی، این یعنی فاشیست. و البته اینا نانخاران، یعنی موز میگیرن که دروغ بگن، ولی خب بیش از 1000 سال که تو نمیتوانی این حماسه را که ببندی که بر قله بلند کوههای آلپ و هیمالیا نشسته، ارغوانی است و اینا همه پژوهشگران دنیا میگوین و تو ای فاشیست، برای اینکه درسی به تو داده باشم، هفته آینده باز هم از یک زن غیر ایرانی که مورد ستایشه و مادر بزرگ بزرگترین پهلوان ایرانی در تمام دوران ها شده، نام خواهم برد به نام سیندخت یا سیندخت، دخت سیمور که مادر رودابه بوده که می شده مادر بزرگ رستم، چون از پیوند رودابه و زال هست که رستم زاده می شه. از دلاوری او، از خردمندی او، از ستایشی که فردوسی برای سیندخت که زن مهراب شاه کابلی بوده و بالاتر از همسر خود حرکت می کرده، برای دوستان خواهم گفت. از سیندخت یا سیندخت که باز هم غیر ایرانی بود، به مهر و شادی می سپارمتون. هفته آینده با داستان سیندخت همراه خواهیم بود.